آقا تو جوارا منزل گرفته و حالا داره آیه یه نوریدو برای مردم میخواد. حالا من یه توضیح مختصر از زندگی خصوصی امام که چی داره. کاش آن نامه مرحوم آیت الله بهشتی، آیت الله مظلوم بهشتی به امام که شما زندگی شخصی خودتون را برای ما بنویسید، من آورده بودم اینجا. میدارید دیوان عالی کشور باید دارایی رهبر انقلاب فرزندان ایشون اینها را بنویسید. با اینکه بنیسد هیچ نداده بود، امام روز اولی که آوردن آن نامه را خدمتش که شما داراییش را بنویسید، تمام دارایی امام تو دو سخت تمام دارایی و خیلی هم چیز اون فرموده بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم من چند تا فرش و کتاب های کهنه دارم که اینا کجا هست، نمیدونم این اندازه چیچی دارم، من مضمونش یادم نیست، اما خیلی جالب بود در دو سخت تمام دارایی امام خلاص. و جالبه که ما امام را از بیمارستان قلب موقعی که میخواستیم منتقل کنیم، امام فرمود من تو بیمارستان دیگه نمیخوام بمونم، این دکترها دارن من رو مریض میکنن. فرمود نگو من میگن دوا بخور من خیال میکنم مریضم، نه من میخوام برم دیگه هم دوا نمیخورم. فرمود من هیچ دارم نیست توی نجف، فرمود همین درد داشتم حالا هم میخوام برم بیرون. گفت اگر که ماشینم اینجا نباشه من خودم فردا با تاکسی میرم تو قم، من میخوام برم. بعد از همه اینها دیدیم امام اگه بخواد بره قم مشکلات رفت آمد هست. در تهران اگر امام میخواست بره میدان شوش و جنوب تهران مشکل آلودگی هوا بود. و بزرگترین مسئله ای که شورای پزشکی امام تصمیم گرفت اینه، گفتم شما امام رو میتونید ببرید اما باید فاصله بین منزل امام و بیمارستان قلب بیشتر از 10 دقیقه از نظر راه نباشه. جای امام باید جایی باشه که اگر خدای ناکرده حادثه پیش آمد بنا نباشه امام 3 ساعت در ترافیک تهران از جنوب تهران گیر کنه، باید در وقت برسه. بینید ما آمد این تحقیقات زیادی کردیم در این زمین و دوله، یه ساختمان اجاره کردیم، ساختمانی که مایی در 15 تومن اجاره تومن امام فرمود اجاره کنید. این ساختمان 3 طبقه داشت، طبقه اولش میزهای اول دست برادرهای پاسدار بود، طبقه دومش دست دختر بود و اعضای خانواده امام، طبقه سومش ماله امام. یه مدتی بود توی منزل، یه مرتبه فرمود این منزل طاغوتیه و من میخوام از اینجا برم بیرون. منزل زهیر دوله امام رو برید ببینید، یه منزل 3 طبقه است، مال یه فرد متوسط تهرانی، نه مال یه رهبری. فرمود این منزل سنگ داره، من میخوام برم بیرون. با آقای رسولی که نزدیک هستن با امام بیشون فرموده بود باید بروی و مثل منزل مرحوم پدره یه منزل خشتگلی برای من پیدا کن. یا حضرت عباس توی تهران در شمال تهران نزدیک بیمارستان قلب امام یک منزل خشتگلی، منزلی مثل منزل مرحوم پدر آقا رسول هاشمی میخوان. فرمود تا فردا هم باید معین کنید و الان میرم. یا علی بسیج شدیم به طرف جمارون و شمران، همه این خونه ها برای کسیم داریم با همه خصوصیت ها. ما در جمارون تحقیق کردیم، دیدیم امام اول باید ملاقات با مردم داشته باشید جامعه، یا باید ما منزل وسیعی بگیریم برای امام که امام در اون منزل ملاقات داشته باشه که امام نمیاد تو اون منزل، یا باید کنار یک مسجد و حسینیه ای باشد که امام از اونجا بیاد و منزل کوچک باشه. نتیجتاً به اینجا رسید که این حسینیه جماران با همین اسکلت خاصی کرد و 2 تا منزل آقایان تشریف آوردن. دفتر ما تا دیروز 80 متر بوده است، منزل ملاقات امام و خصوصی امام 80 متر، یعنی مجموع دفتر و خانه ملاقات کننده امام و خصوصی امام و اتاق خواب امام و استراحت امام و همه اینها 160 متر. امام توی این خانه شون 2 اتاق دارن، یک اتاق برای خوابیدن، یک اتاق برای ملاقات. بعد وقتا جمعیت ما که 30 نفر میشه، ما تخت و رخت خواب امام رو جمع میکنیم و یه عده میان میشینن، بیشتر از 30 نفر هم توی 2 اتاق تازه جاشون میشه. و واقعا وقتیشون میذاره موقع میان اونجا میبینن او رهبر انقلاب، اون عظمت و اون ولایت و اون همه واقعا بزرگی در سرش باید موکت داشته باشه. سه چهار تا صندلی های ارسی که ما نمیدونیم از مرحوم کیها بودن که توی دفتر امام بودند و از این صندلی های ماشین های قدیمی برداشتن روشون نمیدونم نوار کشیدن برای اینکه بشینن روشون. بیاد ببینید فضای دفتر و کلیه تشکیلات رو بیاد ببینید. این خانه امام بوده و تازه روزی که ما آمدیم اونجا حسینیه جمارون یه اسکلت بود. با اینکه قبلا حسینیه جمارون بانی داشته و الان بانی داره هیچ ربطی به امام نداره. امام یه روز آمدن توی حسینیه دیدن طبقه بالا داره جشکاری میشوند و میخواهند تمام حسینیه رو سنگ کنن. امام از همونجا برگشت سریع و فردت توی خانه و به ماها فرمود بگذارید خمینی بمیرد و آنگاه شما در جلو چشم خمینی حسینیه رو سفید کن. میگم نمیدانید که مردم حسینیه رو به حساب من و ما همون ساعت بودیم این بنده ها و اون کسانی که سفیدکاری میکردن و حسینیه رو داشتن تعمیر کردن فیل کردن برای همیشه گفتیم برید دنبال کن با اینکه حسینیه ای جمال. اون وقت تازه امام موقعی که آمد تو خانه فرمود این خانه مال برادر امام جمارونی هست، رفیق من هست، آشنا هست، من تو خانه مدیانی نمیخوام بشم، باید این خانه اجاره داده بشه، باید قرارداد اجاره با صاحبان این خانه بسته بشه، من بیام توی خانه و فکر خانه هم برای افراد این خانه بکنید. اجاره بسته شد قبل از مهرمزون امام فرمود صاحبان این خانه همه باید بیان اونجا. من خاطرم جمع نیست تو این خانه میمانم. من نمیدونم که آیا من تو این خانه هستم صاحبان این خانه راضی هستن یا راضی نیست. فرمود به امام جمارونی و برادراش میگید بیان اینجا. ما گفتیم بیان. اول مردها رفتن خدمت آقا باشون صحبت کرد. فرمود من تو خانه شما هست، شما راضی هستید که من در این خانه بمونم؟ امام جمارونی با که تعارف کردن آقا افتخار دارید به جمارون، آقا گفت فرمود این تعارف ها من سرم نمیشه. صاف و پوزگنده بگید راضی هستید من در این خانه بمانم یا راضی نیست؟ اگه راضی نیستید من برم فکر منزل باشم. گریه کردن گفتن آقا چه افتخاری بالاتر، شما این خانه رو گرفتید، ما تو خانه های بهتر نشستیم. آقا فرمون خیلی خوب شما تموم شد، برید بیرون به زنهای اینا بگید بیرون. زنها آمدن تو خانه، فرمود زنها به بعضی از چیزها در زندگی علاقه دارن که مردها علاقه ندارن. همونطوری که در عرف زنها متداوله، زنها بعضی وقتا بیه بشقاب تو خونشون خیلی علاقه مندن، بیه لوستر خیلی علاقه دارن. بگی آقا توی کاخ بیا بشین، میگه نه به خاطر همون جدفوری من از اینجا پدرم همین خانه پدر جد منه، از اینجا نمیرسیم. اون با تکیه روی همین موازین عاطفی و روحی روی کرد اونها، فرمود زنها ممکنه به چیزهایی در خانهشون علاقه داشته باشن و واقعا شما نگران باشید. اونها هم همین حرفا رو زدن. بعدش تازه به بچه ها هم از بچه ها هم خواست، بچه ها هم همون فرمود خیلی خوب حال من خاطرم جمع شد که چی توی خانه شهر ندری نشسته داره زندگی که ما اخیراً مطلع بودیم. آقای بنی سعد آمده بود از این کاخ سفید نیاوران که دیدن کرده بودن با آقا سلامتیان گفتیدن بعد نیست که دیگه منتقل بشیم به اینجا ها، دیگه از خانه ها بیم به کاخ. این زندگی ایره مون به واقعا عزیز توجهی به مسائل، یعنی به بیت المال، به مسائل دیگه. بارها امام به ماها اخطار کرده، فرموده من راضی نیستم از دفتر من حتی یک تلفن دوریالی برای کارهای شخصیتون به بیرون زده بشه. اینو بارها نوشتن ها. فرموده این پول بیت المال است. به اعضای دفتر من بگویید تلفن شخصی و خصوصی دارن بیرون بیا. من بسیاری مواقع میشه کارهای شخصی بون میام سر پول تجریش، میدان تجریش، از تلفن عمومی، تلفن های شهری یا تلفن های بیرون استفاده میکنیم و بعضی وقتا که خیلی احتیاج داریم اگر تلفن دفتر استفاده میکنیم 2000 تو جیبمون در میاریم میاندازیم تو کیشون بیتون. توجه کردن؟ این قدر توجه و حساسیت به این مسئله. شما یه قطره یه آب اضافی نمیبینید امام از چی بریزه. حال بعضی ها ما مقدسه میخواهیم برای وضو گرفتن 10 متر مربع آب قطره کنیم، هی میره لاله ها هی میاد بیرون، هی شیرچی میره هی دستش میاره بالا، پاشو میکنه تو ها وسواس داره مثل بال خودشو باز میکنه. امام اونهایی که در مسافرت بین عراق و کویت با ایشون بودن میدونن که با یه لیوان وضو آب وضو گرفت، با یه لیوان. حتی موقعی که میخوان وضو بگیرن اون شیر آبی که یه ذره واسطه بین مست دست راست و مست دست چپ آب میریزه اون شیر آبو میبند. و شما نمیبینید تو خانه امام که یه دونه لامپ اضافی مصرف بشه، یه دونه لامپ. بعد وقتا من دیدم که امام نشسته داره با افرادی ملاقات میکنه، شخصیت ها اومدن در محضر امام داره صحبت میکنه، یه مرتبه امام بلند میشه میبینیم از بدون اینکه به ما چیزی بفرماید بگه فلان شما برو برد فلان داره رو خاموش میکن، یادش میاد که مثلا برد دستشویی یا توالت یه برد لامپ 25 و مثلا حد اکثر 60 که اگر دو روز بسوزه 2 ریال برد مصرف میکنه. ملاقات رو به هم میزنن بدون اینکه به ما بگن، پا میشن میرن توی دستشویی لامپ رو خاموش میکنن و میگردن. اینها نکته هایی است در زندگیه. و من خلاصه باید بگم برای شناخت بهتر زندگی امام اینه که ما یک دوره کامل خطبه حضرت امیر المومنین علی علیه السلام را در باره متقین و صفات متقین که به حمام گفت و اون صفات ارزنده و برازنده ای هست ما یک دوره مطالعه کنید. شما یه دوره مطالعه بکنید خطبه متقین را و خطبه حمام را، پیدا میکنید امام را که امام نمونه کامل این خود با تکیه عجیبی صورت حسابار ما میبریم پلوی امام. بعضی وقتا امام میگه تلفن ها زیاد شده، یه واقعه میخواستن بفهمن که ما تلفن زیاد کردیم یا پول تلفن زیاد شده. پول تلفن ها رو که بردیم خدمت آقا، امام فرمودن که پول های تلفن دیگران ما باید بدیم، تلفن هایی که از بیرون میشه ما باید پول هاشون بدیم. گفتیم آقا اگر پول های اونا رو میخواد بدیم سر از میلیارد در میاره، اینا پول تلفن های دفتره، برای اینکه ما با همه جا ارتباط داریم و باید و جدن اعضای دفتر یعنی میترسن از اینکه یک تلفن خصوصی به جای انجام بدن که خدای ناکرده مورد معاقب قرار نگیرن. این زندگی شخصیه. غذای امام چیه؟ حالا بعضی هم خیال میکنن امام فقط همیشه باید نون سرکه بخوره. نه، اصل زندگی و اصل مسئله در امام زهده، یعنی پابند نبودن به هیچ چیزی غیر از خدا. این اساس امام زندگی عادی داره، زندگی که حزب الله میگذرونن. بعضی وقتا امام نمیدونم آبگوش میخورن، بعضی وقتا نمیدونم گوشتو میکوبونن، یخنی نخود درست میکنن به قول قومی ها، نمیدونم ممکنه یه روزم برنج بخورن با یه خورش مختصر، اما اهل هیچ تشریفاتی نیستن و هیچ موقع چیز خاصی رو نمیخوان. یعنی شما اگر 10 روز به امام غیر از آبگوش صبحانه و عصرانه هیچی ندید آقایشی نمید. توجه کردید مقید نیست به برنامه و در این حال مقید به اون جهت هست که خدای ناکرده در خانه امام اسرافی انجام نشه. میدونید به خاطر اینکه امام است و مردم علاقه دارن، بعضی هدایا زیاد میاد، گوسفند میاد، چیزهای دیگه میاد از کشورهای خارجی و داخلی. اولین کاری که امام میکنن همیشه اینه، میفرمایند که چیزهایی که اینجا میآید یا برادران پاسدار مصرف کنن یا بدید به مجروحین جبههای جنگ. ما کمترین چیزی که هدیه‌ای که میآید به خانه امام مصرف میکنیم به امام از همین. خلاصه زندگی بسیار بسیار عادی شخصی است، یعنی حد اقل زندگی شما بخواد حساب کنید زندگی شخصی امام هست. و انشاءالله اگر باز من ارتباط بیشتری با برادران داشتم، اون نامه‌ای که امام به دیوان عالی کشور نوشتن در باره وضعیت زندگی من میرم شما ببینید. البته توضیح نکنید چون ما بنا نداریم توضیح بکنیم، فقط ببینید که زندگی امام از چه چی تشکیل شده. این خلاصه از فضع زندگی خاص امام. یه جمله هم در آخر بگم که رفتار امام با خانوادهشون چطوره. امام خیلی به خانومشون احترام میذارن. اگه برادرها خانواده دارن انشاءالله میخوان خانواده انتخاب بکنن، مخصوصا جب روشن فکری یه جبی موقعی که مردم به یک مسئولیت های میرسن میگن گور پدر زن و بچه و زندگی. بعضی وقتا یمایمات خونه و زندگیشون هم نمیرن، سرم نمیزنن. یکی از خصائل امام و مخصوصا خصائل مرحوم دکتر بهشتی این بود که میگفت خانواده یک قسمتی مهمی از این جامعه ما، از آینده ما، از نسل ما، نباید برخلاف تعهدات یه موقع حرف بیزد که خدای نکرده عمل نکرد، نباید بی احترامی کرد. و عموما در زندگی خانوادگی امروز ما دو فرهنگ همیشه حاکم بود. یکی فرهنگ پدر سالاری که معمولا پدرها دوست دارن با خواهر و با خانم و زندگی و فرزندان خودشون حالت حاکمیت داشته باشن. یکی حالت نونور بار آوردن و تسلیم بودن که هیچ کدام از اینها در زندگی شخصی امام نیست. امام علاقه عجیبی به فرزندان خودشان، به نواهای خودشان، علاوه بر نواها به وابستگان خودشون دارد. سر یکی از اعضای دفتر درس بگیره فوری امام میگه بباریدش بلوی دکتر رفتی دیگه کنی. مرتب میپرسه چی شد؟ چه خبر شده؟ حالا آقای اشراقی میپرسه، حالا اعضای دفتر رو میپرسه. یه موقع خبر بدن فرسید احمد آقا حالش مرد مثلا به هم خورده. احمد آقا توی قیامی که امام اخیراً داشته بودن یه جمله گفتن که من حالم مساعد نیست و نمیخواستم بیام. امام داشت از رادیو گوش میکرد، فورا دیدیم صدای آلفون بلند شده که امام فرمودن ببینید احمد آقا حالشون چی بود. علاقه زیاد به زندگی و همین علاقه ها واقعا از درون این خانه حاج آقا مصطفی تربیت میکنه. آن فرزند ارزشمند و اون شهید برومندی که واقعا امید امام بود و من صفاتی که از حاج آقا مصطفی میدانم واقعا اگر بگویم شما تعجب میکنید که امام چگونه در مقابل این مصیبت صبر کردن. خب این از محیط همه خانواده هست و محال یه موقع امام تو خانه باشن بخوان نهار بخورن و بدون خانم نهار بخورن. حالا عرض روشن فکری اینه که اتاق خانم یه اتاق باشه آقا یه جا نهار بخوری، اینها نه. امام میگه باید خانم بیاد اینجا تا من نهار بخورن. و یه علاقه زیاده توجه کردید. بعض وقتا هم گله کردن که من تعجب میکنم که خانم مثلا بعد 40-50 سال هنوز نمیدونه که باید موقع نهار بیان اینجا پلوی من. توجه فرمودید احترام متقابل واقعا صحبتی میکنن احترام میذارن و اخلاق هم برهمین. اگر شما واقعا ازدواج کردید یا میخواید انشاءالله ازدواج بکنید و زندگی انتخاب کنید اخلاق برهمین احترام متقابل است. گزینش باید یک گزینش متقابل همسری و هماهنگ باشه بر اساس البته بله قوام خانواده، قوام حاکمیت، تربیت خانواده، اساس اون تدوین اصول خانوادگی باید طبق آیین فطرت اسلام به دست مرد باشه. الرجال قوامون علی النساء اینا به جای خودش، اما زن باید در فرهنگ زندگی واقعا محترم باشه. به امام به تمام معنا احترام میذارم. بله بعض وقتا میگه تا این کار انجام نشه من نمیدونم نیم خانم دست میدونم. باید مثلا خانم گفتن شما چرا گوش نکردید. بعض وقتا کارهایی که یعنی ما ترسی که تو خانه از خانم داریم برای انجام کارها میدونیم که باید انجام بدیم از آقا بیشتر ترس داریم. میدونیم اما خب یه راه توجیهی هست، اما خانم که عصبانی بشن برن با آقا بگن خب آقا احترام میذاره. باید خلاصه واقعا احترام بود. اما این مسئله هم باز این فکر رو ایجاد نکنه که امام کلن اختیارات گذاشته در اختیار و در فکر فرزندان و نواها و اینها. نه، احترام به اونها بالای خودش محفوظ. نواهای امام بعد ساعتها میان روز سر کله امام بالا میرن، بعد وقتا میان دوب درار میزنن و هم پرد میکنن جلوی امام، حرف میزنن، به تلویزیون میزنن، تلویزیون خاموش میکنن، روشن میکنن. توی بیمارستان بعد بودیم در اونجا امام گفتودن تلویزیون کن روشن کنید. این بزار احمد آقا هی میامد تلویزیون روشن میکرد، میگفت آقا میگفت خاموشش کن، میگفت نمیخوام خان چلی چپلین رو گوش کنید. آقای روزار بود هی میگه چلی چپلین برو پایین نگاه کن، برو تلویزیون رو بر پایین نگاه. واقعا یه محیط صفا و صمیمیت مطلقی بر اونجا حاکم. میان میخورن میریزن میپاشن به سر کله هم دیگه بازی میکنن. نواهای امام و فرزندان امام هم از احترام پدری چیزن. حالا امام بگه من نمیدونم رهبر انقلابم 83 سال از عمرم گذشته است و دیگه خانومم که دیگه دوران جوانی و اینها گذشته است، حالا دیگه اینا باید فاصله بگیرن، برو جرا برو جرا. نخیر. اما بله اون جاهایی که مربوط به امام است خدا شاهده اگر فرزندان امام، اگر نواهای امام خودشونو قطعه بکنن امام به اونها گوشت با تجربیاتم زیاده و چون شناخت فرزندان امام تا اندازهی زیادتر و تا کلی زیادتر از همه هست روی امام، لذا اونو خیلی از امام بیشتر میترسن. بعضی مواقع شده دیدم که چهار پنج روز بعضی دوربرها پیداشون نمیشه، توجه کردید؟ یا آدم میگه شما دخالت نکن توی کاری، واقعا خودشون رو در مقابل امام خاضع میبینن. حالا بگذاریم از این که از کنید نوی امام یه خودسری هایی کرده است و انشاءالله هدایت میشن، چیزی نیست بچه هست. از ایشون که بگذاریم دیگه افراد امام را میشناسن، امام اونطور نیست که آنها را مطلق الانان در زندگی با علاقه زیادی که با آنها دارد و من واقعا معتقدم که آنها به امام خیانت نمی کنند و در خط امام هستند و مثل آقای حاج احمد آقا واقعا الان من نمی خواهم توضیح بدم بزرگترین مسئولیت های شاید زندگی امام الان به دوششونه، اما در این حال هیچ فکر آنها به عنوان یک فکر تحمیلی بر زندگی امام حاکم نیست و امام تصمیم شخصی دارن، خودشون تصمیم میگیرن. در جریانات گذشته ما دیدیم نواهای امام، شاید فرزندان امام و دیگران از خلیصت حمایت میکردن، شاید از روی حسن نیت نسبت به مجاهدین دیدگاه خاصی داشتن که امام اگر میخواست در خط اونها باشد امام نبود و در خط اونها قرار میگیره و اونها رو تأیید میکرد. پس رفتار امام اگر کسی بخواهد بداند در محیط زندگی چیه، یک رفتاری بر اساس احترام متقابل به فرزندان و همسر خود مخصوصا، ولی بدون اینکه با آنها یک پوان سیاسی از جهت استقلال به فکر آنها در زندگی رهبری اسلامی داده باشه. این هم زندگی امام. اما چگونگی برخورد امام با قضایا و رابطه سیاسی امام و خیلی مسائل دیگه، من حالشو دارم نه شما، خیال میکنم وقت شما. خب اجازه بدید بریم تو سوالات، چون ممکنه بعضی مسائل که سوالات هست میشه. هرچی سوال دارید بنویسید که اینجا من میشه بعضی از برادران میخوان امامه گذاری کنن که میخوان زمینه ای باشه. امام امامه گذاشتن تا به حال، البته برنامه خاصی به عنوان امامه گذاری نبوده، ولی خب اگه دوستانی مورد اعتماد بودند و ما میدونستیم که واقعا تا اندازه مقدمات طلبگی رو خوندن و اون امامه ای که امام میگذاره سرشون تا اندازه خلاصه لیاقت ابتدایی دارن، مانعی نیست از این جهت و میتونن یه روز بیان اونجا امامه گذارن. یه موقع یکی از طلبه ها اومد خدمت امام، یه کلاه پشمی رو سرش بود، از بس که جلوی امام بولکی شد همینطور با کلاه نشست اونجا و امامه رو گذاشتن خدمت امام که امام امامه رو بذار رو سرش، کلاه هم خیلی بالا بود. امام فرمود کلاه تو بردار، شما کلاه بردار نیستی، بردار خواهر دار. خب این سوالات ناچاریم که جواب بدیم. آیا امام نشریه امت را میخوانند؟ نظرشون راجع به امت چیست؟ آیا امام روزنامه های مارکسیستی نظیر حزب توده، پیکار، چریک های فدایی را میخوانند؟ آیا امام نشریه های هفتگی مثل سروش را میخوانند و غیره؟ آیا امام تصرف بر طبیعت دارند و همچون کراماتی؟ نشریه امت
من ترویج نمیخوام بکنم و قضاوتم الان اینجا جاش نیست میکنم. نشریه و امت میاد دفتر میخونه، امام هم میخوند، اما من در همون مبنای اصل کلی که گفتم، نه ملاقات های امام با افراد دلیل تایید اونهاست و نه مطالعات. پس اینم جزء همون چیزهایی که باید در راه کسب اطلاعات امام باشد، نه در راه تایید. امام نشریه امت رو میخونه، امام روزنامه های مارکسیستی میخونن، بله شما هر مجله ای که بیارید اونجا امام میخونه، مال حزب توده، پیکار، چریکار، فدایی، اقلیت، اکثریت، مجاهدین، نمیدونم منافقین، هر چی که بوده میخونن. چرا نخونن؟ از چی بترسن؟ برای چی نخونن؟ آیا امام نشریه های هفتگی مثل سروش را میخونن؟ ما نشریه های هفتگی رو همه رو میدیم، جوانان، بانوان، راه زینب، راه نمیدونم علی، راه حج. آن چی که مجله و نشریه هست، ما همراه گزارش ها صبح به صبح اون نشریه ای که میاره همراه گزارش ها میدیم خدمت امام، میمونم بلوی امام. من نبودم که اونجا ببینم همه مجلات رو به اتفاق از اول تا آخر بخونه، اما بعد این که ما مجلات رو به امام میدیم، قهرن امام روی مجلات هم نظر دارن و تا اندازه ای میخونن. آیا امام تصرف بر طبیعت دارن؟ امام تصرف بر طبیعت از چی جهتی؟ سر این مسائل به صورت کشف و کراماتی اگر داشته باشن به ماها نمیگن، اگر بگن ماها نمیگوییم و نمیدانیم، توجه کردید؟ ولی یه سری مسائل است که همه میدانند که امام کشف بر طبیعت و تصرف داشته. بله امام چه تصرفی بالاتر از این که بر دل 36 میلیون جمعیت تصرف کرده است؟ چه تصرفی؟ تصرفی که پدرها بر دلهای فرزندانشون نکرد، تصرفی که مادرها بر دلهای فرزندانشون ندارد. آیا اون مادری که فرزند خودش را معرفی میکند و در کنار چوبه اعدام او خوشحال میشود به خاطر امام، این تصرف تصرف عادی است؟ اینها تصرفاتی که جوانان لاله‌زار تهران و بالای تهران به میدان‌های جنگ کشونده، تصرفی که زنها را از مدپرستی و واژه‌های تنگ نظری غرب زدگی کشونده به مسائل معنوی، کمک به جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها و فداکاری، اینها همه تصرف‌های معنوی است. ولی باید شناخت، یعنی واقعا کار امام در این شرایط، من میگویم به مراتب از کار حضرت عیسی بالاتر، چون حضرت عیسی یک مرده را از قبر زنده بیرون آورده یا ده ها مرده دیگر، اما میبینیم دلهای مرده هایی بودند و جامعه های مرده هایی که با وسیله تصرف های معنوی به حقایق معنوی نزدیک شدن و ما تصرفات رو در این مسائل فرض کنیم و واقعا تصرف کرد. اما مسائل دیگه عرض کردم، آنچه را اسرار حق آموختن چی؟ مهر کردند و دهانش دوختند. اسرار حق رو به امام خیلی آموختند، ولی چه کنیم که اسرار حق رو موقعی که به دیگران می آموزند، دهان رو در کنار اون اسرار حق مهر می کنند و می دوزند. فقط من یه مثالی بزنم بدونه که امام خیلی کشف و کرامت داره. قرآن درباره حضرت سلیمان میگه، موقعی حضرت سلیمان نشسته بود، آن هدهد آمد و گفت که من بلقیس را دیدم، تخت تاج این چنانی داشت و این چنانی. حضرت سلیمان گفت کی است که اینا رو برای من از اینجا حاضر کند؟ قرآن میگوید قال افریت من الجن، یکی از اجنه که در کنار حضرت سلیمان بود گفت من این کار رو انجام میکنم قبل از آنی که تقوم من مقامه، قبل از آنی که اصلا از جای خودت برخیزی، من همه این تخت تاج از سر چندین فرسخ ها سرها کیلومتر میاد. حضرت سلیمان باز گفت تقریبا زودتر میخوام انجام بدم. اینجا قرآن دارد قال بله من اندهو علم من الکتاب انا آتی، که اونی که یک ذره علم از کتاب داشت و حضرت سلیمان گفت من تخت تاج بلقیس رو میارم، قبل از آنی که این چشم تو با هم بزنی من همه اون تشکیلات عریض و وسیع رو در اینجا حاضر. موقعی که میبینیم یه نفر، یه مؤمن به حضرت سلیمان اینقدر کشف و کرامت داره که به سلیمان میگه قبل از آنی که چشم تو با هم بزنی من تمام اون تخت تاج را از سر صدها کیلومتر به یک لحظه اینجا حاضر می کنم. در کنار این آیه امام صادق می گوید والله، گوش کنید ها، قوم کتاب دست نزدش بود این کار را انجام داد، امام صادق میگه والله اندنا که من اخلص لله اربعین صداحل جرى الله ينافي الحكمة من قلبه على لسانه. اون کسی که 40 سباه اخلاص را در زندگی و در حیات معنوی خودش راه داد، چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری میشه. اولین کار اخلاص و دومین کار به دنبال اخلاص، البته اخلاص همون ترک محرمات هست، اتیان واجبات هست، همه یکی مسائل هست. دومین مسئله برای کشف یک سری معنویات و اخلاقیات توسل به حضرت ولی است. روایت به امام زمانه آن وقت اون وادی که وارد شدی خیلی مسائل برای همه ماها کشف کرامت میشه، سیرها، سلوکها، در یک کشف هم زدنها، فهمیدنها، عروجها، همه یه مسائل است که انشاءالله خودتون باید برسید، چون من هرچی توضیح بدم ممکنه شما شک بکنید در این مسائل. من یه جریانی دارم، یکی از علمای مشهد نقل میکرد که ایشون در مشهد مشغول وضو گرفتن بودن، یه مرتبه در اون حالت وضو گرفتن احساس میکنن که آمدن در فرض کنیم محل خودشون، در تدوین یا در محل اولیه خودشون روی صحرا و اون زمین های زراعتی هستن و دارن صحنه اون زراعت رو میبینن که بله یک کشاورز داره آبیاری میکنه زمینو، کس دیگه آمد مانع کار شد، این بابا با بیل زد تو کله اون بابا و کشته شد، قضیه تموم شد. این تو عالم معنویات دیده در حال وضو گرفتن هیچی، بعدش هم حالت عادی دست داد قضیه گذشت. این بابا بعد از چندین سال میاد به همون وطن خودش مینشینه، میان افراد برای دید و بازدید و حرف و مذاکرات و اینها سراغ میگیره از اون رفیق خودش، میگه فلانی چطور شد؟ میگن میگه نمیدونی کشته شده. نه چطور شد؟ هیچی، توی مزرعه نصف شب داشت کشاورزی میکرد، بیل خورده تو سرشو خلاصه و کشته شده، ما هم نمیدونیم قاتلش کی. یه مرتبه یه عالم بیادش میاد که چندین سال قبل در اون حالت وضو گرفتن همین صحنه را دیده به چشم خودش و قاتل هم دیده، و جالب اینجاست که قاتل در همون مجلس بوده و این آقا بهش میگه شما بشین من آخر مرحله بهت کار دارم، بعدش میگه شما بودی که در اون ساعت این حرف شد و این صحبت ها و این مذاکرات به این کار رد و بدل شد. این مسائل ما اگر برای مردم بگیم، برای جامعه روشن فکری امروز بگیم، مطرح کنیم توی عوام، خب میخندن دیگه، میگن چه جوریه، چه رابطه هایی، مثلا حرفها رو از دیدگاه علمی میخوان بررسی کنن و واقعش هنوز یه عده علم زده زیادی داریم. موقعی که سید قطب با اون عظمت علمیش دچار علم زدگی میشه، موقعی که طه حسین با اون شخصیت های بزرگ مصری دچار علم زدگی میشن، میان قرآن و تعبیر و تفسیر میکنن، جریان حضرت موسی را به اون گاو بنی اسرائیل به جریان برخورد طبقاتی توجیه میکنن. من اخیرا رفته بودم یه جایی که باید بابایی میگفت، میگر واقعا خدا مسخره نیست که بگه تبت یه را ابی لهب و تب، خدا بیاد پاشو بکنه تو کفش یه آدم مزخرفی مثل ابی لهب بگه تبت یدا ابی لهب. این تاریخ ها که شما میگه دروغه، تبت یدا ابی لهب و تب یعنی خشک باد آتش اختلاف طبقاتی. گفتم امو جو جمع کن بندی بساکن، اون آتش اختلاف طبقاتی که تو میگه اون رایش دیگه. یا مثلا فرق کنید
سید قطب یا افرادی مثل اونها میان درباره جن میگن، ولی های چیزهای دیگر درباره جریان حضرت موسی. ما این مسائل اگه مطرح نمی کنیم، اگر یه جریانات هم نمی دانم و نمی گویم، به خاطر اینه که خدا ناکرده شما اون ذره ای که بعضی ها اون چیزها هم که اعتقاد دارن یه موقع به تشکیک تبدیل نشه، فقط در راه اهل بیت باشید، انشاءالله دستتون رو میگیرن، خیلی چیزا بهتون میدن. یه چیزم نوشتن برادر، تو را به خدا یک دیدار با امام برای ما ترتیب بدید، در ضمن یک دیدار خصوصی با خانم امام اگر امکانش هست، به منظور شناخت بهتر. انشاءالله ما ترتیب امام ملاقات با امام بدیم دیگه، خانم بس از ما نخواهی، چون ما در کارهای خانوادگی دخالت نمی کنیم، به خاطر اینکه خانه امام و خانه خانم یکی، کسانی که میرن پلوی امام باید پلوی خانم باید اونجا تقریبا از جهت برنامه شاید مزاحم کار امام باشن، اینه که کمتر خود اونها به خاطر مصلحت امام میپذیرن، ولی بیاری خدا سعی میکنم انشاءالله یه ملاقاتی رو با امام در 9 هفته آینده براتون ترتیب بدم. تکبیر. آیا این درست است که پس از سخنرانی نوه امام دستور فرمودن که ایشون را دستگیر کنند؟ دستور دستگیری نبود، اما دستور دادن که ایشون دیگه اینجا صحبت نکنند. بله. بس ما خلاصه از آقایون جلسه عادی و خارج از خلاصه حد معمول است، ما خیلی عذرخواهی میکنیم. من امشب امید نداشتم بیشتر از 10 دقیقه، ولی مثل که بچلسی شما گفت که ما به حرف بود و ما طلبه هستیم. من مدت ها منبر نمیرم، به برادرام گفتم با لباس بیام اینجا یا بی لباس، سیگه مصلحت هست که بی لباس بیام چون تو راه دست میزنن این بودا بالای چیوب هم که عمامه باشن بهش میزن، ولی تا جایی که حال داشته باشیم حرف میزنیم. سوال خاصی هم اینجا مطرح نیست. آدرس دفتر امام جماران، شماره تلفن امام، هر کی میخواد یادداشت بکنه یادداشت بکنه. ۲۸ ۹۶ ۹۲. فردا یه جفسازی نکنن همه برادرها، خواهر جد همه این شماره های تلفن رو دارید، یه چیزی بگید. ۲۸ ۹۶ ۹۲، ۲۸ ۹۶ ۹۱، ۲۸ ۹۴ ۶۵. پس خواهر جمعش مستقیم با امام کسی تلفنی صحبت نمی‌کنه. این فقط تنها چیزی که امام تلفنی از اولی که در تهران و پاریس بودن با ایش که صحبت نگرد، الو و مثلا سلام و حال احوال از این. خب دیگه چیزی نیست که من عرض کنم، مگه برادران بعضی خاص داشتن دیگه. الان وقت ما اینجا تمام شده، 12:06 است. متاسفانه 1:06 از وقت متعارف گذشته و ما عذرخواهی میکنیم که وقتتون گرفتیم. انشاءالله بعد از این جلسه برید نماز شب بخورید، ما رو دعا کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا رب العالمين دوشم ز شهید گوشم ز شهیدی آمد این طرف برات، می بود به خط سرخ خون این کلمات، بر جنبش و پیکار و منافق لعنت، ار رهبر انقلاب ایران صلوات، با تو هستم با تو هم با تو هم ای قهرمان سرباز در سنگر نشسته، با تو هم ای تار و پود خصب را از هم گسسته، با تو هم ای قهرمان سرباز در سنگر نشسته، با تو هم ای تار بوده خصم را از هم گسسته، با تو هم ای قدرت کفار را در هم شکسته، با تو هم ای برتن صدامیان صدام بسته، با تو هم ای بر سر سوداییت عشق حسینی، با تو هم ای در تن فولادیت روح خمینی،
صلوات بلند برادران،
با تو هستم ای عقاب مرگبار آسمان ها، با تو هستم ای شگفتی آفریده در جهان ها، با تو هستم ای شکار آتشت آتش فشان ها، با تو هستم ای نهیب قرشت در کهکشان ها، تا کنون نام تو را گفتن نیروی هوایی، بعد از این باید تو را خوانند نیروی خدایی، با تو هستم ای نهنگ آبهای سرخ ایران،
نیروی دریایی،
با تو هستم ای نهنگ آبهای سرخ دوزخ فرعون آمان با تو هم ای پاسدار انقلاب مکتب ما، با تو هم ای همراه جانت دعای هر شب ما. ای بهار آن وعده، ای بهار آن وعده، پیروزی از داور گرفته، ای پیام آسمانی از پیام آور گرفته، ای به مرز جنگ عزم راسخ حیدر گرفته، ای صلاح الدین به کف از نیروی رهبر گرفتن، آن هجوم آور قرآن جشن پیروزی گرفته، حمله بر زیرا که دشمن را سیاه روزی گرفت.
این یه بند رو تکرار کنم، یاد برادرانی که هر روز حماسه می آفرینن در غرب و جنوب کشور اسلامی.
ای به قرآن وعده پیروزی از داور گرفته، ای پیام آسمانی از پیام آور گرفته،
ای به مرز جنگ
عزم راسخ از حیدر گرفته، وی به کف وی صلاح الدین به کف از نیروی رهبر گرفته، آن هجوم آور قرآن جشن پیروزی گرفته، حمله بر زیرا که دشمن را سیاه روزی گرفته، ای به پای دین سلاح محکم ایمان به دست، جای کن زیرا که باشد صلح با باطل شکست، حمله بر قافل مشو از حیله بدخواه دست، آن هدف کن پیکر لرزان او را ناز شست، ارتش بعثی ارتش بعثی که صدامش چنین روی بازه، ارتش بعثی که صدامش چنین روحی بازد، چون تواند در مساف دشمن، چون تواند در مساف لشکر قرآن بتازد،
ارتش بعثی چنین ارتش بعثی که صدامش چنین روحی بوده، چون تواند در مساف لشکر قرآن بتازد،
زه
فردا، این بحثیای خونخوار که نیمه های دل شب بمباران میکنن مناطق مسکونی، آن هم بچه های شیرخان، آن هم پیر مردها، آن هم پیر زنها، آن هم در عالم خواب، اینقدر نامردن این بحثیای خونخوار.
زب بحثی بین که بر اطفال نو تا حمله برده، بر ضعیفان سحر در هار رویا حمله برده، بر زنان پیر در دامان صحرا حمله برده، ضعف بسی بین که بر اطفال نوپا حمله برده، بر زنان پیر در دامان صحرا حمله برده، بر ضعیفان سحر در آر رویا حمله برده، چون شغالان نیمه شب بر روستاها حمله برده، پیش اربابان مستش از خجالت مرد بسی، ضربه سختی ز جانبازان ایران خود بسی.
صلوات خط کنید. این صلوات شما جواب شعر منو نداد، صلوات انقلابی خط کنید. جنگ ایران و عراق، جنگ ایران با همه ابرقدرت ها، با همه کفار، عراق چیزی نیست در مقابل ایران.
آن مگوی رزم ایران است و صدام است اینجا، خندق و جنگ تمام کفر و اسلام است اینجا، فتح قرآن و سپاه کف ناکام است اینجا، پای هر صدام خائن سخت در دام است اینجا، رهبر ار فرمان دهد طغیان و بیدادی نماند، با بسیج امت قرآن بغدادی نماند، آن که دارد چون حسین، آن که دارد چون حسین آموزگاری در شهادت،
حسین جان،
آن که دارد چون حسین آموزگاری در شهادت، آن که می کوشد به شوق جان فشانی بار شادت، آن که پای تاج هر شب می کند حق را عبادت، عزیزان ما سربازان و پاسداران و بسیجیان کنار تانگ هم مناجات میکنن، نماز میخوانن، حتی نماز شب میخوانن. ای خدا به خون مقدس حسین همه عزیزانی که در مرزهای غرب و جنوب کشور اسلامی هستن همه رو به پیروزی نهایی برسان. آن که دارد جان حسین آموزگاری در شهادت، آن که می کوشد به شوق جان فشانی بار شهادت، آن که پای تاج هر شب می کند حق را عبادت، آن که مرگ سرخ را بر خویش می داند سعادت، در توانش هست اگر با مشرق و مغرب ستیزد، این عجب نبود اگر صدام از شنگش گریزد. برای همه رزمندگانی که در جبههای جنگ هستند، برای سلامتی و پیروزی همشون برادرها صلوات. گل پیرو نهزت حسین جان عاشق کلت حسین، شاد کشته که عدل و دین نمیرد، دل زنده به همت حسین. بوسید غلام را چو فرزند، این حد محبت حسین. اول ز جوان خود گذشتم، اول ز جوان خود گذشتم، مساق دولت حسین. رهبر انقلابمونم اول از فرزندش گذشت، اول فرزندش را به راه اسلام داد. ای حسین زمان ما، ای رهبر عزیز انقلاب ما، اول ز جوان خود گذشتم، مصداق دولت حسین. در سجد سرت تنش جدا شد، این پایه طاعت حسین. با سر به دفا یه بانوان بود، این شاهد غیرت حسین. افشان به چه